بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 307، سطر 16. و نور الاخضر هو نور الموکل علی اقالیم الارواح الحیوانیه التي هي ینابیع عیون الحیاته و منابع قدرتها. در روایت آمده بود که پیغمبر در حین معراج به صورت رجل شابی بودند که خداوند را دیدند و پاشون تو نور اخضر بود. بعد اشاره شد که سه تا نور در اون موکن وجود داشت، یکی نور سفید، دوم نور سرخ و سوم نور سبز. ما توجیه کردیم که مراد از این سه نور الهی است و نور ابیض تطبیق میشه بر عالم عقل، نور احمر بر عالم نفس و نور اخضر بر عالم جسم. اما لازم بود توضیح بدیم که این سه تا نور چگونه بر پیغمبر احاطه داشتند. در روایت فقط آمده بود که پای حضرت در نور سبزند، ولی نور سرخ و نور ابیض به کجا مربوطه بیان نشده بود. ما باید این رو هم بیان کنیم. قبل از اینکه به بیان این مطلب برسیم، خواستیم خود میزاماد رو در مسئله ببینیم تا بعد از ذکر قول میزاماد به این نکته هم بپردازیم. وارد قول میرزاماد شدیم. ایشون هر سه نور رو مربوط کرد به عالم عقل. ما نور ابیض رو مربوط کردیم به عالم عقل، نور احمر رو به عالم نفس و نور اخضر رو به عالم جسم، ولی ایشون هر سه نور رو مربوط کرد به عالم عقل که توضیحش رو خوندیم. بعد حالا نوبت به این رسیده که این تفاوت این سه نور رو بیان کنه، مرحوم میرزاماد بیان کنه. ایشون تفاوت بین سه نور رو بیان میکنه. ولی هر سه رو مربوط به عقل میگیره، به عالم عقل، یعنی عالم تجرد. نور ابیض رو مرتبط میکنه به حیات، و چون حیات با دو بعد عمل و نظر همراهه، اون دو تا نور دیگر رو بر بعد نظر و عمل هم میکنه. یعنی نور احمر رو، سلام علیکم، نور احمر رو هم میکنه بر بعد عمل، و نور اخضر رو هم میکنه بر بعد نظر. توضیح فرمایش ایشون اینه: میفرماید مراد از این سه تا نوری هست که موکل به تدبیرند. منتها تدبیراشون متفاوته. نور ابیض عبارت از نوری است، یعنی عبارت از عقلی است که موکل است بر اقالیم ارواح حیوانیه. تشبیه میکنه ارواح رو به خاطر اختلافی که دارن به مناطق مختلف زمین. مناطق مختلفی برای زمین تصویر کردن که هر منطقه ایرم اقلیم نامیدند. اقالیم سبعه برای زمین قائل شدند. حالا ایشون هم ارواح رو تشبیه میکنه به مناطق مختلف زمین و براشون اقلیم قائل میشه و میگه اقالیم ارواح. اون وقت ملکی رو هم موکل میدونه برای این اقالیم که اون ملک ملک عقلی است و نور ابیض رو عبارت میگیره از اون ملک. حالا ارتباط پیغمبر با اون نور ابیض هم روشنه، بالاخره حضرت مرتبط بودن با اون عقلی که موکل عالم ارواحه. بعد نور احمر رو مربوط میکنه به نوری که در قوای عملی و تحریکی جهان دخالت داره و نور اخضر رو مربوط میکنه به ملکی که متولی افاضه علومه. من اشتباه گفتم، نور اخضر رو موکل میکنه بر اقالیم ارواح و نور ابیض رو بر نوری که موکل به افاضه معارف و علومه. یعنی جای سومی و اولی رو عوض کنید. دومی رو درست گفتم ولی اولی و سومی رو عوض کنید. خب هر سه نور نور عقلی هست، منتها هر کدام موکل بر امری هستند از اموری که مربوط به حیوانه، یعنی مربوط به موجود زنده است. البته اگر ما تمام جهان رو زنده بدونیم چنانچه این اعتقاد در بین عرفا رایج صدر را هم معتقده، اگر این کار بکنیم این انوار سگانه موکل بر تمام عالم میشند، نه اختصاصا موکل بر موجودات زنده بشند. اون وقت بعضیشون مربوط به حیاتن، بعضی مربوط به عمل، بعضی مربوط به علم. اینا فرمایش مرحوم میزاماده که از رو میخونم، اگه توضیحی لازم داشته باشه عرض میکنم. صفحه 307 سطر 16. و نور الاخضر هو نور موکل علی اقالیم الارواح الحیوانیه. منظور از حیوان در اینجا حیوان عامه، نه حیوانات عجم. حیوان یعنی هر موجود زنده، حالا چه این حیواناتی باشن که ما بهشون حیوان میگیم، چه خود انسان باشه و چه جماد باشد و نبات، بنابر قول کسانی که در اونها حیات قائلند. التي هي ينابيع عيون الحیات و منابع خضرتها. التي صفت ارواح حیوانیه نگیرید، صفت اقالیم بگیرید. این اقالیم سرچشمه های حیات هست و حیات از این اقالیم می جوشد و به وجود میاد. این نور عقلی موکل بر همین ینابی و چشمه هاست. التی ینابی عیون الحیات و منابع خضرت الحیات. به این جمله میخواد اشاره کنه که چرا تعبیر به اخضر شده، منابع سبز شدن حیات، منابع سبز شدن حیات. این چه عبارتیه که منابع سبز شدن یعنی چی؟ البته ما در پاسی میگیم مثلا سبز شد یعنی حیات پیدا کرد، ولی ظاهرا مرحوم میرداماد به کلمات خود خدا توجه داره که وقتی اشاره میکند خداوند که گیاهان خوش شدند، دوباره سبز شدند، و سبز شدن گیاهان، سلام علیکم، سبز شدن گیاهان آیتی است برای حیات دوباره خود شما در روز قیامت. یعنی میفرماید توجه کن به نبات که خشک میشه، دو مرتبه در بهار سبز میشه. سبز شدن یعنی حیات دوباره گیاه. به همین جهت میفرماید که از این سبز شدن رو که حیات دوباره گیاه، آیتی بگیر برای حیات دوباره خودت که بعد از این که از این آخره از این دنیا رفتی در آخرت دوباره زنده میشی. مثل این گیاهی که از تراوت افتاد دو مرتبه زنده شد و تراوت پیدا کرد. خب توجه میکنید که حیات رو خود خدا تشبیه میکنه به خضره، یعنی خضره رو آیت حیات میگیره. به همین جهت هم است که ما میتونیم بگیم که اون چشمه های حیات در واقع منابع خضره حیات و سبز شدن حیات. این تعبیری که ایشون میکنه از اینجا گرفته شده.
رویش
مثلا رویش به خودشون، حالا یا رویش یا تکون، هر چی میخواد تعبیر کنه. این نور اخضر بود که ایشون بیانش کرد. و نور الاحمر هو نور العامل علا ولایات المنت و القوت و القهر. در ارواح تعبیر کرد به اقالیم، در اینجا تعبیر میکنه به ولایات. اقلیم تقسیم میشه به ولایت. زمین داره 7 اقلیمه و هر اقلیمی داره ولایته. ولایت این استان تقسیمات ریزتره مناطق زمینه. مناطق زمین رو ابتداعا تقسیم میکنن به 7 اقلیم، بعد هر اقلیمی رو هم تقسیم میکنن به ولایات، بعد هر ولایتی هم دارای شهر هاست، دارای روستا هاست. حالا ایشون در ارواح اقالیم گفت، در این بابی که الان باب منه و باب عمل ولایات میگه، پیداست که حیات دو بُعد داره، بُعد عمل و بُعد نظر. پس حیات رو اگر تقسیمش کنید به دو منطقه تقسیم میشه، یکی منطقه عمل، یکی منطقه نظر، که منطقه عمل میشه بخشی از حیات، همونطور که ولایت بخشی از اقلیم. اون کل رو تعبیر کرده به اقلیم، در این جز تعبیر کرده به ولایت. منه یعنی قدرت، قوت و قهرم اگرچه با قدرت فرق دارن ولی بالاخره از همین وادی هست. قدرت در حیوانات گفته میشه، قوه و نیرو در همه چی گفته میشه. قهرم به معنی غلبه است که نتیجه قدرته و نتیجه قوته. ولی هر سه مربوط به باب عملند که بخشی از حیاته. وقت نور احمر نوری است که تاثیرگذار است و عامل است علا ولایات المنت و القوت و القهر. خب تعبیر به عامل کرده، تعبیر به ولایت روشن شد برای چیست. تعبیر به عامل کرده، ما در هم در تاریخ کسانی که استانی رو اداره می کنند عامل می گیم، هم در فقه در مکاسب محرمه عامل بر ولایت داریم، سلطان، عامل، که سلطان بر خود کشور حکومت میکنه، بعد بر هر ولایتی هم یه عاملی رو نصب میکنه. چون تعبیر به ولایت کرده، اینجا هم تعبیر به عامل کرده. عامل اداره کننده اون ولایته، استاندار اداره کننده استانه. اینجا هم این نور احمر ملکی است عقلی که اداره میکنه این ولایات منت و قوت و قهر رو. یعنی موجوداتی که دارای قدرتند، دارای قوتند، قوت و قدرتشون از طرف این ملک به اذن الله تأمین میشه، همونطور که حیاتشون از ناحیه اون ملک تأمین شد. و نور الابیض هو نور المتولی لحفاظت المعارف و العلوم و صناعات. نور ابیض نور عقلی است که متولی و متصرف و عهده‌دار حفاظه معارف و علوم و صناعات، یعنی مربوط به باب نظره. اینجا هم توجه کنید، اون در قسمت اول گفت مبکر، در قسمت دوم گفت عامل، در این قسمت میگه متولی. متولی یعنی متعهد، اونی که متعهد حفاظه معارف و علومه. مرحوم میرزا ماد عادتش اینطوره، شما به کتب دیگرش هم که مراجعه کنید این عادت رو در نوشته هاش میبینید، که سعی میکنه کلمه رو تکرار نکنه، بلکه اگر در جایی احتیاج به تکرار هست از مرادف استفاده کنه. اینجا ببینید یه دفعه میگه مبکر، یه دفعه میگه عامل، یه دفعه میگه متولی. سه تا مطلبه که نزدیکه به همند، اگرچه تفاوت مختصری هم بینشون هست، ولی ایشون سعی میکنه که یک عبارت نیاره، نمیگه اولی رو مبکر بگه، دومی رو مبکر بگه، سومی رو مبکر بگه، درست میشه، عیبی نداره، ولی ایشون سعی میکنه این کارو نکنه. اولی رو مبکر گفت، دومی رو عامل گفت، سومی رو متولی گفت. البته مناسبت ها رو رعایت میکنه، ولی سعی بر این داره که حتما از کلمات مرادف استفاده شه، کلمه تکرار نشه. تو نوشتای دیگرش هم نگاه کنید همینطوریش، و این تسلطش رو بر لغت نشون میده که میتونسته الفاظ مختلف رو و مترادف رو برای منظور واحدی به کار بگیره. انتها کلامو مرحوم قاضی سعید سه تا اشکال بر میلاد وارد میکنه و بعد نظر خودش رو بیان میکنه. البته نظر خودش رو ایشون بیان کرد، منتها عرض کردم تتمه باقی مونده که اون بیان نشده. ایشون اون تتمه رو ذکر میکنه که هم تتمه کلام خودش باشه و هم یه نوع اشکالی بر مرحوم میرزا ماد باشه که شما باید اینو میگفتی نه اونا. اما اشکال اولی که بر میرزا ماد وارد میکنه اینه که شما هر سه نور رو هم کردید بر عالم عقل و این سه نور بدون شک اختلاف دارند، زیرا که رنگ مختلف دلالت میکند بر واقعیت مختلف. این اختلاف در کلام شما توضیح داده نشده، شما هر سه نور رو هم کردید بر عالم عقل. در عالم عقل ما اختلافی نداریم، از نظر درجه تقریبا با همند. چطوری شما این سه نور رو در عالم عقل توجیه میکنید به طوری که اختلافشون روشن بشه؟ ما توجیه کردیم، ما یکی رو مربوط کردیم به عالم عقل، یکی رو مربوط کردیم به عالم نفس، یکی رو مربوط کردیم به عالم جسم، تفاوت بینشون روشنه. اما شما هسته رو مربوط کردیم به عالم عقل، و برای اختلافش توجیهی ندارید. یه نکته ای رو مرحوم قاضی سعید اشاره می کند که اون نکته باید مورد توجه واقع بشه تا اشکال کاملا وارد بشه، و اون نکته اینه که در این روایت این ست و نور مربوط شدن به پیغمبر، یعنی ست و نور مستقل دیده نشده بلکه مرتبط به پیغمبر شده، و طوری هم مرتبط شدن که مربوط بود به جسم پیغمبر مرتبطه، یعنی پای حضرت توی نور سبز بود، نفرمود روح حضرت، پای حضرت. پس هر سه نور رو باید یه جوری مرتبط کنیم با عالم جسم. یعنی این سه تا نور رو با عالم جسم بسنجیم. خب اگر هر سه رو شما در عالم عقل بذارید، عالم عقل نسبتش به اجسام مساوی است. اینطور نیست که بخشش نسبت شدیدتر داشته باشه، اسمش رو بذاریم مثلا نور ابیض، بخشی نسبت خیلی پایین داشته باشه، اسمش رو بذاریم نور اخضر، بخشی هم نسبت متوسط داشته باشه، اسمش رو بذاریم نور احمر. عالم عقل به سراسرش نسبت مساوی دارد با عالم جسم و تفاوتش نیست. وقت شما این تفاوت ست نور رو که هر سه رو عقلی گرفتید نسبت به عالم جسم چگونه توجیه میکنید؟ شما یه توجیهایی کردید که مربوط به تدبیرشون بود و اصلا به عالم جسم هم کار نداشتید. اگر هر سه نور رو بر عالم عقل هم کنید، با توجه به اینکه عالم عقل نسبت به عالم جسم همه سراسرش یک نسبت دارد، این اختلاف ستونه رو نمیتونید توجیه کنید. ولی ما این اختلاف ستونه رو توجیه کردیم، گفتیم بعضی ها اقرب به منبع نورند لذا سفیدند، اسم این بعضی رو گذاشتیم عالم عقل. بعضی ها متوسطند فاصله شون تا عالم تا منبع نور، اینا نور احمرند، اسمشو عالم نفس گذاشتیم. سومی رو گفتیم که از منبع نور خیلی دورند و به صورت نور اخضرند، اسمشون رو جسم گذاشتیم. پس توضیحی که ما دادیم توضیح خوبی بود، اختلاف بین این سه نور کاملا توضیح میشد، ولی توضیح شما نتونسته اختلاف بین این سه نور رو توضیح کنه. در این ستنور عرض کردیم ارتباط به عالم جسم دیده شده، پس شما این ستنور رو باید طوری قرار بدید که نسبت به عالم جسم تفاوت داشته باشه. عقل نسبت به عالم جسم همه سر تا سرش یکسان، تفاوت نداره، ولی عقل نسبت به جسم، نفس نسبت به جسم، خود جسم، جسم بیرنگ نسبت به جسم متعین، اینا اختلاف نسبت دارند. عقل نسبتی دارد به جسم، نفس نسبتی دیگر دارد، جسم صرف به این جسم های متعین نسبتی دیگر دارد، نسبت سوم دارد. این سه تا سه نسبت دارند به جسم متعین، و ما این سه تا نسبت مختلف رو در توجیهمون رعایت کردیم، شما رعایت نکردید. این اشکال اولیست که بر میلامات بیشون وارد میکنه. و اندی انهو رضی الله عنه لم یوسف فی مرما، مرما یعنی هدف، یعنی اون نقطه‌ای که تیر رمی میشه به سمتش. لم یوسف یعنی درست به هدف نزده، لم یوسف فی مرماهو به حق نرفته در اون مرمایی که انتخاب کرده، یعنی درست این تیر رو به هدف نزده. و لم یهم من الخبر حول مرما، خود خبر هم هدفی داشته که توضیح بده مطلب رو، ولی مرحوم میرآمد لم یهم یعنی تواف نکرده، دور نزده من الخبر حول مرماه، یعنی حول هدفی که خبر داشته، ایشون دور اون هدف نچرخیده و تواف نکرده. الان مرحوم قاصدی ببینید مرما رو تکرار کرده. اگر این عبارت دست میرداماد میافتاد تکرار نمیکرد، به جای مرمای دوم یه مرادفی میذاشت. لما عرفته، این لما عرفته اشاره به اشکال اوله، من ان تلون الانوار انما هو بالقرب من موتن الاجرام والبعد عنها و توسط بینهم. این که رنگ ها مختلفند به خاطر ارتباط مختلفی است که با عالم جسم دارن، هم ارتباط مختلف به منبع نور، هم از این طرف ارتباط مختلف به عالم جسم. هر سه به جسم متعین نسبت دارند، منتها جسم بسیط نسبتش نزدیکه، نفس نسبتش متوسطه، عقل نسبتش دورتره. با توجیه ما این نسبت های مختلف روشن میشه، در حالی که در توجیه شما این نسبت های مختلف نیست، یعنی در حالی که لیس فی الانوار العقلیت صفه اختلاف لونه، اونجا دیگه اختلاف لون نیست، اونجا همه سفیدن، همه کاملا منورن، درشون ظلمتی مخلوط نشده که احمر بشن یا اخضر بشن. ولا بینهما تفاوتون فی قرب به نظر الهاز العالم، یعنی عالم جسم، عالم اجسام متعینه. ما ست و نور رو به این عالم اجسام متعینه با سه نسبت تعیین کردیم، اما شما ست و نور رو در عالم عقل گرفتید و عالم عقل نسبتش به عالم اجسام مساویه. سه جور نیست تا ست بودن نور رو توجیه کنه، بل نسبتها جمیعها سواسیه. ضمیر نسبتها به عقول برمیگرده، جمیعها هم تأکید همونه، بلکه نسبت همه عقول به عالم اجسام سواسیتون یعنی مساوی است. فهیه فی البعد الابعد منها به اعتبار و القرب الاقرب به اعتبار. تمام عقول به یک اعتبار بعیدند از عالم جسم، به یک اعتبار قریبند به عالم جسم. این چنین نیست که بعضی ها بعید باشند بعضی ها قریب باشند تا اختلاف مرتبه درست بشه، در حالی که در روایت برای این سه نور اختلاف مرتبه ادعا شده. شما اگر این سه نور رو در عالم عقل قرار بدید، عالم عقل به یک اعتبار تمامش کاملا دور از جرمه، به یک اعتبار کاملا نزدیکه. این چنین نیست که بعضی ها نزدیک باشن بعضی ها دور باشن تا این اختلافی که در این انوار ادعا شده توجیه بشه. اما به چه اعتبار؟ بخول دورند، در بعد ابعدند از عالم جسم، و به چه اعتبار؟ در قرب اقربند. از این جهت که وجودشون وجود عقلی است و وجود عالم اجسام وجود مادی است، کاملا با اجسام جدا هستند و از اجسام دورند، چون اونها مجردند، مبرند و فاقد جسم، عالم اجسام دارای جسم. خب اونی که فاقده با اونی که داراست کاملا با هم فاصله دارن، پس به لحاظ ذاتشون، به لحاظ ذاتشون از عالم اجسام کاملا دورند، اما به این لحاظ که احاطه بر عالم اجسام دارند و عالم اجسام فیض اونهاست به اذن الله، و به تعبیر دیگه اونها واسطه در این فیضند، به این اعتبار نزدیکند، چون باید این فعل رو اداره کنند، اداره کردن مستلزم نزدیک بودنه. و این منافاتی نداره که یک شیئی که در از نظر ذات در مرتبه عالی است از نظر فعل مرتبط باشه. خداوند با اون عظمتی که دارد می‌فرماید که ما به شما از خودتون نزدیک‌تریم، با اینکه ما جسمیم. هیچ منافاتی نداره که موجودی از نظر ذات کاملا عالی باشه ولی از نظر فعل به این دانی ها رسیدگی کنه. پس می شود گفت که عالم عقل به لحاظ ذاتش که مجرد از ماده است در بعد ابعد از عالم اجرام و اجسام قرار گرفته، ولی به لحاظ فعلش و احاطه‌ای که نسبت به این عالم داره در قرب اقرب قرار گرفته. ولی همه عقل یکسانند، به لحاظ ذاتشون همه دورند، به لحاظ احاطهشون همه نزدیکند. این چنین نیست که بعضی ها دور باشند بعضی نزدیک باشند تا شما بتوانید بگویید این سه تا نور بعضی ها نزدیکند بعضی ها دورند. اگر نورها رو نور عقلی گرفتید همه شون یا دور میشن به یه لحاظ یا نزدیک میشن به یه لحاظ دیگه، اختلاف به دوری و نزدیکی ندارن. ولی اگر ما این انوار ثلاثه رو به سه تا عالم اشاره گرفتیم دوری و نزدیکی کاملا روشن میشه. فهیه یعنی این انوار عقلیه یا این عقول در بعد ابعدن منها، یعنی از این عالم اجرام به اعتبارن، و در قرب اقربن به اعتبار دیگر. نه اینکه بعضی از این عقول قریب به عالم جرم باشند و بعضی ها اقرب باشند، چنانچه اختلاف در این ست نور می فهماند که بعضی ها قریبن بعضی ها اقربن. شما نتونستید این اختلاف رو توجیه کنید. این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که مرحوم میرزامات همونطور که دیروز خوندیم اشاره داشتند به این که نفسی که کامل شود میتواند وارد عالم عقول بشه و دارایی های عقل رو مطالعه و مشاهده کنه و از علوم عقلی که در عالم عقل هستن بهره مند بشه. صبر منتبعه، علوم منتبعه، حقایق منتبعه در عقول رو ببینه اگر نفس کامل بشه. خب کلام میرزاماد نشون میده که این نفس خالی است از این صورت علمیهی که مربوط به حقایقه. بعد که رفت توی عالم عقل اون صبر رو بر اثر مشاهده و مطالعه کسب میکنه و صاحب اون صبر علمیه میشه. این ظاهر کلام میزاماد و این ظاهر مطابق کلام مشاعه، کلام مشهور که میگویند اگر بخواهی تحصیل علم کنی اولا بدان که نفست خالی است، ثانیا صورتی رو حقیقتی رو تو از شیئی میگیری وجود علمی اون شی پیش تو میاد، صورتی در نفس تو منتبع میشه که نحوه اکتساب علم رو مشا این چنین میگیرن. الان مرحوم میرزاماد هم طبق مبانی مشا داره حرف میزنه، در حالی که مبنای ما این نبود. ایشون اشکال مبنایی داره میکنه. میرزاماد میگه در حالی که مبنای ما این نبود، مبنای این ما این بود، اولا مبنای ما این بود که نفوس همه علوم رو در خودشون بالفطرت دارن، کافیست که یه موقعیتی پیش بیاد این علم فطری ظهور پیدا کنه. یادتون از ایشون مبنش این بود، ایشون میگفت همه علوم در ما هستند و ما با اون چه که در خودمون هست عالم میشیم، ما به بیرون عالم نمیشیم، در درونمون همه علم ها هست، از طریق اون علمی که در درونمون هست به جهان ارتباط پیدا میکنیم. نه صورتی از موجودات خارجی در نفس ما منتبع بشه و ما رو عالم کنه. ایشون نظرش این بود. و تازه بعد از اینم که ما عالم میشیم متحد با اون علمی، اتحاد عقل و معقول ایشون قبول داشت، در حالی که الان حرف میر آمد نشون میده که حقایقی در اون عالم عقل منطبعن، ما اون حقایق رو مطالعه میکنیم، مشاهده میکنیم، نمیگه متحد میشیم. پس دو تا اختلاف با مبنای ما داره. یکی این که میگه حقایق بیرونی رو مشاهده کن و مطالعه کن تا عالم بشی، در حالی که ما میگیم نه، به درون خودت مراجعه کن و دارایی های خودت رو ببین تا عالم بشی. یه اختلاف بین ما و ایشون. یه اختلاف دیگه اینه که ایشون میگه بعد از مطالعه این صورت برای شما حاصل میشه، در حالی که ما میگیم شما با وجود این صورت متحدید، ما غالب اتحادیم، ایشون غالب حصوله. یعنی ایشون نفس ما رو ظرف میدونه برای این علوم، در حالی که ما نفسمون رو متحد میدونیم با این علوم. این دو مبنای مختلف رو ما داریم. کلام ایشون طبق مشهور است، در حالی که ما مشهور رو قبول نداریم. از کلام این اشکال مبناییه. و ایزن مطالعت و نفس صور الحقائق صور الحقائق منتبعت فی العقول مطالعه کردن نفس صور حقایقی رو که منتبعه در عقولند که ایشون ادعا کرد، یعنی میزامات ادعا کرد، قولون مشهوری جان. و قد عرفتم این تحقیقاتنا حقیقت الامر فیه، یعنی در تعقل و در مطالعه کردن دانستی که حقیقت امر فیه در باب علم چیست که توضیح داده. اینم اشکال دوم. اشکال سوم. اشکال سوم کلام مرحوم میرداماد نشون میده که پیغمبر در معراجشون با عقلشون عروج کردند و در عالم عقل وارد شدن، این سه نور رو دیدن، در حالی که معراج پیغمبر عقلانی و جسمانی هر دو با هم بوده، تنها جسمانی نبوده. ایشون میفرماد که بالاخره این روایت مربوط به معراجه و اگر ما این سه تا نور رو مربوط کنیم به عالم عقل، معنیش اینه که پیغمبر با عالم عقل مرتبط شدند و این سه تا نور بر عقل پیغمبر وارد شدند. روایت میگه نور اخضر بر پای پیغمبر وارد شد. حالا میرامد باید بگه بر پای عقل. معراج معراج جسمانی بوده، معراج روحانی تنها نبوده، معراج جسمانی و روحانی با هم بوده، یعنی هم جسم پیغمبر عروج کرده هم روحشون، در حالی که توجیهی که میرامد میکنه نشون میده که معراج روحانی بود، معراج جسمانی نبوده، چون شو سه تا نور رو هم میکنه بر عالم عقل، اصلا کاری به جسم نداره. یعنی این سه تا نور بر عقل پیغمبر وارد شدند، معلوم میشه عقل بوده که داشته عروج میکرده. اصلا در توجیه میداماد کاری به جسم پیغمبر نداره، پس معلوم میشه که معراج جسمانی نبوده. اینم اشکال سومی است که میداماد وارد میکنه. و ایزن هذا الخبر، همین خبری که ما در صدد توضیح و توجیهش هستیم، بیان امر معراج است. و لیسه هو عقلی صرفاً، یعنی معراج، هو یعنی معراج، معراج عقلی صرف نیست. کما توهمه المقتنع به ظواهر الحکمت المشائیه، چنانچه این جسم، این عقلی بودن معراج رو کسانی که به ظواهر حکمت مشائیه قناعت میکنن توهم دارن، یعنی اون کسانی که مشائی فکر میکنند گمان میکنند که معراج عقلی بوده و جسمانی نبوده. اگر کسانی به حکمت متعالی توجه کنند، معراج رو هم جسمانی میگیرند هم عقلی میگیرند، ولی کسانی که به ظواهر کلام مشائی و حکمت مشائی اعتماد دارند، اونها معراج رو عقلی صرف میگیرند، جسمانی نمیگه. مشهد معراج جسمانی رو برای پیغمبر نمیتونن قائل بشن، به خاطر اینکه پیغمبر اگر بخوان معراج برند باید از این اجسام فلکی عبور کند و اجسام فلکی قابل خرق و التیام نیستند. اگر جسم میخواد از این اجسام عبور کنه، این اجسام باید بشکافند تا جسم بتونه از اینها عبور کنه، در حالی که اونها قابل خرق نیستند. پس ممکن نیست که جسم پیغمبر از اینها عبور کنه. بنابراین باید معراج عقلی بگیریم که آسیبی به این قواعد حکمی وارد نشه. این نظر مشهور. متکلمین خرق التیام رو در فلک منکرن، استحاله خرق التیام رو منکرن، لذا میگن معراج معراج جسمانی بود. کسانی که به حکمت مشائی اعتماد میکنند اونها معراج رو عقلی میدونن، ولی مثل متکلمین معراج رو جسمانی و عقلی هر دو با هم میدونن. ایشون میفهمد که کلام مرحوم میرداماد با ظواهر حکمت مشائی سازگاره. اگر میگفت کلام میرداماد با حکمت مشائی سازگاره، ما مفهومش رو اینطوری قرار میدادیم که کلام میرداماد با حکمت مشائی سازگاره و با کلام سازگار نیست. اما ایشون نگفته کلام میرداماد با حکمت مشائی سازگاره، گفته با ظاهر حکمت مشائی سازگاره. معنیش اینه که باطن حکمت مشائی یه چیز دیگه میگه، ظاهرش میگه معراج عقلی بوده، ولی باطنش یه چیز دیگه میگه. باطن حکمت مشائی همون حکمت متعالی است و اون معراج جسمانی میتونه، همونطور که متکلمی معراج جسمانی میتونه. کسانی که به ظاهر حکمت مشائی توجه میکنند و به حکمت متعالی توجهی ندارند، اونها معراج عقلی میدونن، جسمانی نمیدونن. خب بل هو کلام مرحوم میرداماد نشون میده که معراج عقلی است، در حالی که عقلی نیست، بل هو عقلی خالی نیست، بل هو واقع اون به جسم المبارک یک و نفس شریفه دو و روح القدسی سه. حضرت با سه تا مرتبه معراج کردند که از سه مرتبه همراهشون بود، یکی مرتبه جسمشون، یکی مرتبه نفسشون، یکی مرتبه عقلش قدسیشون، ولذا سه تا نور هم بر ایشون تابید، یک نور بر عقل، یک نور بر نفس، یک نور بر جسم. نور سفید بر عقل تابید، نور سرخ بر نفس تابید و نور سبز بر جسم تابید، چون ایشون با هر سه مرتبه عروج کرده. پس جا داره که سه تا نور به ایشون بتابه. توجیه ما اینطور نشون میداد، توجیه میداد ولی نشون نمیده. بل هو یعنی معراج واقع اون به جسم مبارک پیغمبر و نفس شریف ایشون و روح قدسی ایشون که همون عقلشونه صلی الله علیه و آله. فهو صلی الله علیه و آله احاط فی هذا الاسراء به جمیع العوالم ثلاثه. پیغمبر در این اسراءشون به همه سه عالم احاطه پیدا کردن، هم عالم جسم چون معراج جسمانی داشتن، هم عالم نفس چون نفسشون هم در معراج شرکت داشت، هم عالم عقل چون روح قدسیشون هم معراج داشت. به حیث و سار جسمهو که انهو جسم کل و نفسهو نفس کل و عقلهو بله و نفسهو نفس کل و عقلهو عقل کل. اسراء به معنای سیر در شب است، سیر شبانه، چون معراج در شب انجام گرفته بهش اسراء گفته میشه. پیغمبر از سه تا عالم عبور کرده، و عبورشون عبور خالص نبود، بلکه به نحو احاطه بود. پس بر عالم جسم احاطه کردند، بر عالم نفس احاطه کردند، بر عالم عقل هم احاطه کردند، و جسم الکل است که بر عالم جسم احاطه دارد. پس گویایشون جسمشون جسم الکل شد. نفس الکل است که بر عالم نفس احاطه دارد، پس گویا نفس ایشون نفس الکل شد. و عقل الکل است که بر عالم عقل احاطه دارد، پس گویا عقل ایشون عقل الکل شد. چون ایشون عبورشون به این نحو نبود که رد شد، بلکه احاطه کردند. پس مثل جسم الکل و نفس الکل و عقل الکل محیط بودند. جسم الکل عبارت است از جسمی که نه تعین فلکی دارد نه تعین عنصری دارد، که ما این جسم رو، یعنی عرفا این جسم رو معتقدند. یعنی علاوه بر این جسم های متعین به تعین فلکی و عنصری، یه جسم دیگه معتقدند که جسم صرفه و اون جسم عرشه که بام این عالم جسمه. مرز بین عالم جسم و عالم مثاله، اونو بهش میگن جسم الکل، که محتوی کل اجسامه، تمام اجسام در جوف میشه و خودش اطلسه، چون اینا فلک اطلس رو هم دارن عرش میکنن. خودش اطلسه، اطلس یعنی بی قید، یعنی بی نقش و نگار، یعنی هیچ قید فلکی و ملکی، قید فلکی و عنصری نداره. خب عرفا علاوه بر این جسم الکل یه نفس الکل هم قائلند، و اون نفسی است که تمام نفوس ارضیه و سماویه از اون تنزل پیدا می‌کنند. و علاوه بر نفس الکل یه عقل الکلی هم قائلند که تمام عقول تنزل اونند. پس هم عقل الکل قائلند، هم نفس الکل قائلند، هم جسم الکل قائلند. پیغمبر نفسشون گویا نفس الکل شد، عقلشون گویا عقل الکل شد، جسمشون گویا جسم الکل شد، به خاطر احاطهشون بر این سه عالم. پس معراج، معراج به سه مرتبه بود، با سه مرتبه ایشون معراج کرد و نتیجه این معراج هم همین بود که جسمشون جسم الکل شد، نفسشون نفس الکل و عقلشون عقل الکل. فهوه صلی الله علیه و آله احاط فی هذا الاسراء بجمیع العوالم ثلاثه، یعنی جسم، عالم جسم و عالم مثال که عالم نفس و عالم عقل، به حیث و سارد احاطه پیدا کرد، به حیث و سارد سارد جسمه که انهو جسم الکل، نه جسم الکل شد، که انهو جسم الکل یعنی در مرتبه جسم الکل، همونطور که جسم الکل محیط بود به تمام اجسام و جسم صرف بود، ایشون هم جسمشون اینچنین شد. و نفسه ساره که انه نفس الکل، و عقله ساره که انه عقل الکل. خب تا اینجا سه تا اشکالی که بر مرحوم میرزاماد میخواستیم بگیریم تموم شد. از فلما رعا ایشون وارد اون مطلب باقی مونده میشه که اول بحث عرض کردم و توضیحش انشاءالله جلسه آینده خواهم گفت.